أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. در جریان اجاره 8 سال مستحضرید که اجاره جزء امور اغلایی است که شارع مقدس امضا کرده است، تأسیسی نیست. البته همه امور تأسیس الهی است، منتها خداوند برخی را با عقل برخی را با نقل بیان میکند. این چنین نیست که بشر از خودش قاعده و اصلی داشته باشد بگیم این قاعده بشریست به شارع او را امضا کرده. بشر همان است که در سوره مبارک نحل وضعش بیان شده که والله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا. این نکرم در سیاق نفی است، پس فاقد همه علوم. بعد هم بر اساس به علم الانسان ما لم یعلم یه سلسله و حقایقی رو خدای سبحان از درون انسان به انسان آگاه کرده. این چراغ درون به نام فطرت و عقل را روشن کرد و چیزهای رو به او آموخت. اینا هم تعلیم الهی است. اگر چنونچه خود عقل با این چراغ الهی به یک مطلبی پی برد، نقل می شود تأیید و امضا. و اگر چنونچه عقل به او دسترسی پیدا نکرد، نقل می شود تأسیس. ولی علی ای حال آنچه که بشر دارد تأسیس الهی است. اینطور نیست که بشر یه سلسله امور از خودش دارد و دین امضا کرده. دین در نقل خلاصه نمی شود، دین در قرآن و روایات خلاصه نمی شود. هر مسلب برهانی خواه عقل به او رسیده باشد خواه نقل، این دینی است. منتها عقل را باید از مسئله قیاس و خیال و گمان و وهم جدا کرد. برهان عقلی هم برهانی که با او میشه خدا را ثابت کرد، وحدانیت خدا را، یگانگی و یکتایی خدا را، وحی و نبوت را، اونها همه دلیل شرعی است دیگر. اینطور نیست که دلیل بشری باشد. برابر این اون چرا که خدای سبحان به عنوان عقل به انسان مرحمت کرده است، این هم تأسیس شارع است. معاملات که اجاره از همین قبیل است جز اصول و غلایی است که شارع مقدس از راه عقل این امور را به بشر آموخت. معاملات را، عبادات را از راه نقل که چگونه نماز بخوانید، چگونه روزه بگیرید. اجاره از اصولی است که خدای سبحان در نهان و نهاد بشر نهادینه کرده است. این چیزی نیست که در شرع قبل بوده و در شرع فعلی استصحاب کردیم یا نکردیم. این قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام در حوزه مسلمین هست، در حوزه غیر مسلمین هست. از همین قبیل است. این جزء امضاییات شارع مقدس است. این راجع به اجاره. بله خب این باید روشن بشه که ما یه همچیزی آیا خود این عقل است خود یا این عقل است خود. ما این قاعده رو خود عقل اگر گفته باید ثابت کند که هرچه من گفتم شرع میگوید. این معنیش این است که اگر چیزی واقعا عقل فهمید کشف حکم شرعی است. عقل یه چیزی ابداعی به تأسیسی ندارد. عقل شراغ است، حکم شرع را میفهمد. هیچ یعنی هیچ به نحو سالبه کلیه عقل از خودش چیزی ندارد. خدای سبحان این چراغ را به انسان داد و واقعیت را با چراغ عقل گاهی گاهی هم با چراغ نقل به انسان تفهیم میکند. خب اون سالبه کلیه سر جاش محفوظه. یعنی کسی خواست انسان را بشناسد با این دو سه تا آیه انسان شناسنامش روشن میشه. یکی تو بخش پایانی سوره مبارکه قیامه است که علم یکو نطفه من منی یمنا، انسان همون. یکم تو سوره نحل است که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اینم به صورت نکره در سیاق نحل. یکم در بخش‌های دیگر فرمود در پایان عمر فرتوتی و فرسودگی و کهنسالگی دامنگیرتون میشه لکه لا یعلم بعد علم شیئا، اونم نکره در سیاق نفی. انسان یعنی این ست سال لم یکن شیئا مذکوراست. یک، قبلا هم که به دنیا آمده بدیهی ترین بدیهیات را نمیفهمید. دو، خیلی ها هستن که در آخر عمر هم از بدیهی ترین بدیهیات خبری ندارن که نکره بازم در سیاق نفی است لکه لا یعلم بعد علم شیاسه. انسان این سه سلبه. پس این وسط ها هرچه دارد بر اساس ما بکن من نعمت فمن الله دارد دیگه. تو بحث های قبل هم عرض کردیم به این که ما مسلمانیم، موحدیم، اما توحید تو زندگی ما نیست. تو نماز و روزه ما هست، تو حج و عمره ما هست، اما تو زندگی ما نیست. ما موحدانه زندگی نمی کنیم. نشانش اینه که مواظب حرفامون نیستی. اگه یه سبد میوه یه کسی به ما مثلا برسه میگیم این چیه؟ میگن این میوه است. میگیم کی داد؟ میگن فلان باغبون. همین، ما به جای اینکه بگیم کی آورد بگیم کی داد. این تو فرهنگ ماست. یا فرون بسته این چیه؟ اون پارچه است. این رو کی داد؟ فرون آقا داد. خب این اصلا نمیدونیم چی حرف بزنیم. باید بگیم کی آورد. یه موحد که نمیگه کی داد چه. دین توحید تو زندگی ما نیست. یه عده معتقدن که دین از سیاست جداست. ما معتقدیم عملا متاسفانه که دین از زندگی جداست. ما دین رو تو نماز و روزه به علی خدا رو عبادت میکنیم، اما کی داد را باید بدونیم درست نیست. خدا داد. ما به جای کی آورد بگیم کی داد. هر کسی، این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که بارها خونده شد، فرمود المسکین رسول الله. یعنی این نیازمندی که آمد در خانه شما خودش نیامد، این رو فرستادن. المسکین و رسول و الله هست. این نیازمند فرستادن در خانه شما، در خانه ما، ببینید ما چیکار میکنیم. خب اگر المسکین و رسول الله، المعطی هم رسول الله، البازل هم رسول الله، اونم که میده اونم رسول الله هست، اونم که میخواد بگیره اونم رسول الله هست. این بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه که اختصاصی به فقرا ندارد، که اغنیا هم همینطوره. اونی که آمد بگیره خدا او را فرستاد ما را بیازماید، اونی که آمد بده خدا او را فرستاد میخواد ما را بگیره که نبلو کن به شر و الخیر فتنه. ببینید ما مواظب شما نمیدونم برخورد کردید با مردان الهی و اوحدی از انسان ها یا نه. اونا در حرفاشون واقع موحد بودن، نمیخواستن مقدس با معبان زندگی کنن، میخواستن موحدانه زندگی کنن. ما از اون بزرگان نشدیم که وقتی بگن فلون کس داد، فلون کس به ما چیزی داد، میگفت فلون کس آورد، فلون کس این زحمت کشید. غرض اینه که در همه موارد علوم همه همین طوره. این حرف قارونیست که بارها اینجا مطرح شد که میگه ما خودمون 40 سال 50 سال زحمت کشیدیم عالم شدیم. این اصطلاح ناروای دود شراب خوردن همینه دیگه. قارون هم که بیش از این نگفته بود و نمیگفت، میگفت انما اوتی تو آل علم اندی، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. بسیاری از ماها اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم، مگر او غیر از این گفت؟ او گفت من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. ما هم خیال میکنیم خودمون زحمت، خیلی ها آمدن حوزه چیزی نشدن، خیلی ها رفتن دانشگاه چیزی نشدن، خیلی ها رفتن بازار چیزی نشدن. این طور نیست که هر کسی بره جایی چیز گرش بیاد بگیم انما اوتی تو حالا علم اندی. این همون اسلامی حرف زدن و قارونی فکر کردن است. باید بگیم ما به نام نعمت فمن الله. دین یعنی دلیل نقلی که کم نیاورد، هم تو قرآن هست ما بکن من نعمت الله، هم اهل بیت علیه السلام دستور دادن تو نماز، بعد از نماز، تو تعقیبات نماز بگید اللهم ما بنام نعمت فمنک. این برای این نیست که ثواب ببریم، که تنها ثواب بردن نیست، ثواب رو میدن بالاخره. امیدوار است که این دین تو زندگی ما بیاید، ولی تو زندگی ما آمد ما راحتیم، نه از گرانی میرنجیم نه از تحریم میرنجیم، چون او داره ما را اداره میکنه. واقع اگر ما باور کردیم که تمام مار و عقرب عالم پیش خدا روزی دارن، تو پرونده خدا روزی دارن، شرق و غرب عالم بخواهن ایران را تحریم بکنن اثر ندارن. ما باور نکردیم این حرفا را، مگه اونها رازقن؟ اگر خدا در قرآن به صورت علا فرمود ما مدابت الا علی الله رزقها، فرمود تمام مارها تمام عقربها عائله منه، من عهده‌دار روزی اونها، این خداست. چون دین تو زندگی ما نیست، اگر شنیدیم یک مخذول منکوب ملعون ازل و ابد در صدد تحریم است، باید میرنجیم، میگیم چه خواهد شد؟ هیچ نخواهد شد. فرمود اگر شما به راه باشید، ما لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. غرض آن است که ما مسلمانیم رو این عقیده که دین از زندگی جداست. عده میگن دین از سیاست جداست، ولی روش ما اینه که دین تو زندگی ما نیست، دین تو نماز و روزه ما هست، زندگی ما امر عادی است. این هم که میبینید گاهی هم تو حوزه ها گفته میشه این مطلب عقلایی است، بشری است، دین امضا کرده، این هم گوشه از همون مکتب نارواست. این چنین نیست که واقعا بشر از خودش چیزی داشته باشد و دلیل نقلی او را امضا کرده باشد. دلیل نقلی کشف میکند که انسان از راه عقل چیزی را کشف کرده است. نظر همه باید این باشه دیگه که دین باید تو زندگی ما باشه. خب بعد درسته دیگه، بلو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات. اولا قناعت میاره، چیزی بدتر از داشتن نیست، این رو بدانی، هیچ قده بدتر از ثروت نیست. این پرپوت خیلی لا تعجب که اموال هم ولا اولاد هم انما یرید الله لیعذب هم به ها فی الحیات دنیا. ذیل همین آیه سوره مبارک نحل گذشت که وجود مبارک است امیر، آیه ای که اگر این کار کسی بکند مؤمن باشد عمل صالح بکند فر نهیان نو حیاتن طیبتن فمود حیات طیبه هی الغناء است. فمود استغناء او که انشه خیر من استغناء او که به، این از بیانات نورانی حضرت است در نهج البلاغه دیگه. فمود بینیازی از چیزی بهتر از بینیازی به وسیله اوست. استغناء او که انشه خیر من استغناء او که به، این فرهنگ اگر در جامعه ما رشد کند، هم با قناعت یعنی حیات طیبه زندگی میکنیم، هم بی راه نمی رویم، هم راه کسی نمی‌بندیم. غرض این است که اگر گاه گفته می شود تو کلمات فقهای ما رضوان الله علیهم همین است که این مطلب بشری است و شارع امضا کرده است، یعنی قبلا خدای سبحان به وسیله چراغ عقل و فطرت این مطلب را به بشر آموخت، به وسیله چراغ نقل به ما فرموده است که من قبلا به بشر گفتم و همون را امضا میکنم. به هر تقدیر گفت ما وجود بارک موسی کریم عرض کرد ما یه همچه سابقه داریم، اینی قتل تو من هم نفسن از این جهت ایق ترون. خب من بخواهم حرف بزنم یه سخنگو میخوام، من نمیخوام یه کسی فقط به من بگه که موسی راست میگه. این یصدقونی معنیش نیست که من حرف بزنم. دو تا مطلب داشته باشم، یکی دعوا یکی دعوت. دعوا داشته باشم بگم اینی رسول الله، دعوت داشته باشم بگم لا اله الا الله. جامعه را به توحید دعوت کنم و خودم مدعی رسالت باشم. بعد برادرم میگه آقا راست میگه، من اینجور نمیخوام. اگر این باشه که دیگه هو افسه و منی لسانن نمیخواد، من سخنگو میخوام. اگر غرض این باشد که برادرم بگوید که آقا راست میگه، خب دیگه هو افسه و منی لسانن نمیخواد. من یک کسی رو میخوام که حرفا ما رو به جامعه منتقل کند. خودم هم سخنرانی میکنم، اما هو افسه و منی لسانن. این نشان آن است که هنر سهم تعیین کننده در تبلیغ دارد. حالا هنر لفظی باشه، هنر خطی باشه، هنرهای دیگه باشه، یکی از اقسام همینه دیگه. خب افسه منی لسانن. بنابراین منظور وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه از این که عرض کرد و اخی هارون و افسه منی لسانن فارسله معی رد ان یصدقنی، یعنی معینن معاونن مصدقن. تنها این نیست که برادرم بگه آراست میگه، خب این دیگه افسه همین لسانن نمیخواد. من کسی رو میخوام که حرفهای مرا در جامعه خوب تبیین کند که دعوت به چیست، دعوا به چیست، من ادعای چی دارم و جامعه را به چی دعوت میکنم. و این برادرم این کار ازش برمیاد. و این گذشته از این که افسه و منی لسانن است، از خاندان من است، گذشته از این که عقلا هماهنگیم، رو عاطفه با هم هماهنگ، مهربان است نسبت من، رؤوف است، بزیرم من اهلی باشد، هیچ خصوصیت ندارد که انسان بستگان خودش بیاره. ولی اگر یک کسی فداکار بود، اگر چنونچه برادرش سر و صورت او را گرفت گفت یا اخی لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، من داشتم فرمان تو را اطاعت میکردم، یه همچه برادری شایسته است که وزیر باشد که تحمل کند تمام متاعب و سفارش ها و عتاب های وجود مبارک موسی کریم را، تا اونجاش هم حاضر باشد، هیچ حرف نزند، نگد منم پیغمبرم. خب یه همچه مقامی میخواد، بگرنه صرف این که برادر باشه این سهمی ندارد. هارون اخی اشدد بهی عذری، این کسیش که تا آخرش استاده است به من رو به عنوان امام قبول دارد، من یه همچه کسی رو میخوام. کم کاری نکرد وجود مبارک موسی کریم در حضور مردم نسبت به هارون دیگه، فرمود به این که لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی اینی خشیتو انتقور فرقت بید. وجود مبارک موسی کریم تنها عتاب نکرد، تنها اعتراض نکرد، دست به سر و صورت شد دیگه. خب فرمود به این که اخی هارونو افسه منی لسانن فارسله معی رد ان، رد یعنی معین معاون کمک، یصدقنی اینی اخافان یو کرده بود، اینا میترسن تکسیب بکنن زحمت شما هدر بره. من برای خودم نگران نیستم، از این نگرانم که پیام شما را نپذیرم و وگرنه ما همه جا حاضریم دیگر. کمتر شدی. خدای سبحان فرمود به این که نجعلو لکما سلطانا، پیروز شدن نشانه شده که همه اینا رو خدا ریخت دریا. یه مقدار مجاهدت که لازم است، مقاومت که لازم است، نتیجهش این باشه که فأخذناهم ونمزناهم فی الیم، فرمود ما همه اینا رو ریختیم دریا. قال خدای سبحان فرمود سنشد و عضدک بأخیک، که این برای تأکید است، تصویف نیست، و کمک میکنن بازوان تو را، بازوی خوبیست برای تو که قبلا گذشت، فرق بین مساعدت و معاذدت گذشت و مرافقت. کجا را میگن مرافقت، کجا را میگن مساعدت، کجا را میگن معاذدت؟ اونجا که مرفقها با همن میشه مرافقت، اونجا که ساعدها با همن میشه مساعدت، اونجا که عضدها با همن میشه معاذدت، ولی مطلق اینها با نین کمک خواهد بود. خب فهمد ما این کار میکنیم و نجعلو لکما سلطانا، شما را مسلط میکنیم. این وعده الهیست. فلا یسلون الیکما، شما با همه سباقی که در مصر دیدید و دارید، اون قتل قبطی را در کارنامه تون دارید، اون یذبحون ابناءهم را هم که ساریان متمادی دیدید، پس خشنتر از فرعون کسی نیست، شما هم که سابقه قتل قبطی رو در کارنامه تون دارید. ولی نجعلو لکما سلطانا فلا یسلون الیکما، اینا به شما دسترسی پیدا نمیکنن، شما حرفاتون رو میزنید و به جامعه منتقل میکنید. به آیاتنا، در تلیع امر بیش از این دعایه نبود، یکی ید بیضا بود، یکی اون عصا. آیا اینها که خودش فرمود به صورت تثنیه فذانکه برهانان من ربک، تثنیه است نه جمع، آیا چون کل واحد اینها به چند آیه منحل می شود از این جهت تعبیر به جمع آورد؟ برای اینکه دست ساده که به جیب و گریبان می رود نورانی می شود، دوباره به حالت اول برمیگردد. این دو تا آیت است، هم نورانی شدن آیت است، هم نورانی امر عادی بشه آیت است. عصا به صورت مار در بیاید معجزه است، مار به صورت عصا مبدل بشود معجزه است. آیا چون هر کدام از اینها به چند معجزه و آیت منحل میشوند جمع آورد، یا راه دیگری دارد که به لحاظ قرینه بعدی است؟ در بخشای از سوره مبارکه نمل تاها اونجا فرمود که شما با آیات ما برید، من چندین آیه به شما دادم، با این آیات ما سفر کنید. آیه 12 سوره مبارکه نمل این بود و ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی تسع آیات. معلوم میشه اینجا که آیات جمع آورد برای اون نیست که خود عصا به چند آیه منحل میشود یا ید بیضا به چند آیه منحل میشود، مزدور همون آیات نهگانه است که فرمود فی تسع آیات. منتها بعضی بالقوه است، بعضی بالفعل، بعضی را نقد نشون داد، بعضی را وعده داد که اگر یه وقتی جریان طوفان شد، جریان دم شد، جریان زفته شد، جریان قمل شد، این آیات هم شما را تأیید میکند. اگر این باشد خبر داد که شما با نه معجزه میتوانی بساط فرعون رو به هم بزنی. این جمع آوردنش. فلا یسلون الیکما به آیاتنا انتما و من تبعکم الغالبون، شما و بنی اسرائیل پیروزید، قبطی ها رو ما از بین میبریم. این گوشه از اون وعدهای الهی. در جریان رهب برخی ها گفتن رهب یعنی آستین. جناب زمخشری این رو پرواد که به من بدعه تفاسیر این است که برخی ها کلمه رهب را معنی آستین گرفتن. این آخر ریشه لغوی نداره، شاهد لغوی نداره. رهب یعنی ترسیدن. مشکل خود زینام زمخشری که خیلی زحمت کشیده و فخر رازی هم میگوید که این احسن و ماقیل است، این است که ایشون خیال کرده هر جا جناح هست به معنای دسته، گفت جناح در پرنده ها اون بال است، در انسان دست است، انسان دو تا جناح دارد، یه جناح راست یه جناح چپ، یعنی دست راست و دست چپ. اونجا که فرمود ید مذموم باشد یعنی جناح راست، اونجا که مذموم الیه هست جناح چپ، در حالی که در بخش هایی از همین سوره مبارکه طه و اینها اونجا فرمود ادخل یدک فی جناحک تخرج بیضا وزمم یدک، آیه سوره مبارکه طه این بود، وزمم یدک الی جناحک تخرج بیضا من غیر سو، جناح یعنی جیب یعنی گریبان، دستت را به جناحت ببر تا بیضا بشود. خب جناح به معنی بال نیست، جناح به معنی دست نیست، مگر دست را به دست میمالی تا بیضا میشد. اسلک یدک فی جیبک، اینجا جناحی که در سوره مبارکه طه آمده همون جناح جیبی است که در سوره سور آمده. پس گاهی جناح ممکنه معنی دست باشد، گاهی هم جناح یعنی گریبان و بغل، دستت رو به بغل بگذار. اگر یک کسی ترسید، خب دستش طبیعی است دیگه، بالا میبره، علامت این که من از این خطر نجات پیدا میکنم. اما یک کسی در آغوش گرفته احساس امنیت میکند، این که سیدن استاد فرمود به این که این دست در آغوش بگذار یعنی خود جمع بکن، کنایه از امنیت است، یا ایشون فرمود کنایه از تواضع است، این یکی از وجوه معقول است که میتواند مورد قبول باشد. البته صدر مشروعی که وشر صدری خدای سبحان شرح صدر داده است ممکن است کمک بکند. حالا وقتی که وجود بارک موسی کلیم با هارون سلام الله علیهما با این معجزات آمدن که بعضی بالفعل بعضی بالقوت الغریبت من الفعل است، برخورد آل فرعون رو ببینیم چی بود. فلما جاء موسی به آیاتنا بیناتن، مستحضرید که در جریان کوه طور فرمود از طرف راست این در، طرف راست و چپ و جلو و دنبال مال انسان است، اگر بالا این شش جهتی که فرض دارن، یکی بالا یکی پایین یکی طرف راست یکی طرف چپ یکی جلو یکی دنبال، درباره انسان مشخص است، درباره موجودات دیگر بالا و پایین هم مشخص است، اما راست و چپ و جلو و دنبال هیچ ندارن. الان این ستون طرف راست و طرف چپ و جلو و دنبال ندارد، این جهات چهارگانه را انسان مشخص میکند. انسان یه دست راستی دارد، یه دست چپی دارد، یه چهرهی دارد، یه قفایی دارد. این جهات چهارگانه با انسان سامان میپذیرد، میشه امور اعتباری، اما بالا و پایین را گفتن دیگه اعتباری نیست. انسان اگه بالانس بذاره، سر به زیر باشه، پا هوا باشه، بالاخره پا بالا سر زمینه، این چیزی نیست که هر جا سر باشه بالا باشه، این طرف آسمان بالاست و اون طرف زمین پایینه، این جهات میگن اعتباری نیست. اما یمین و یسار و امام و خلف با اعتبار خود انسان عوض میشه. انسان وقتی وارد کوه شد یه دره دارد، یه بقعه دارد، یه درختی دارد، این کوه این دره طرف راست و چپ نداره، اما وقتی انسان رفت جلو، اگر میگن طرف راست یعنی طرف انسان، راست انسان، طرف چپ یعنی طرف چپ انسان، وقتی وجود مبارک موسی کریم آمد روی این بقعه مبارکه، طرف دست راست وجود مبارک موسی یه شجری بود، از اونجا این صدا رو شنید، وگرنه خود دره خود کوه طرف راست داشته باشه طرف چپ داشته باشه این چنین نیست. خب حالا این مال اون قصه طرف راست و طرف چپ کوه بود که بحثش خب باطنش اون هست ولی ظاهرش محفوظ هست. اینا باطنن از همون فیض اهل بیت استفاده کردن، نظیر اون چه که وجود مبارک آدم سلام الله علیه تلقی کرد نام اهل بیت علیه السلام بود دیگه، اون روایت بود. بنابراین باطن سر جاش محفوظ هست که از اونجا حتی از زمان است آدم سلام الله علیه که تلقا آدم من ربی کلمات، اونجا روایاتش گذشت که اهل بیت علیه السلام دیدن، ولی این ظاهرش سر جاش محفوظه، اون باطنش هم سر جاش محفوظه، اون باطن هم سر جاش محفوظه. وقتی که وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهم آمدن و حرفاشون رو بیان کردن، فلما جاء موسی با آیاتنا بیناتن، چند تا حرف زد فرعون، گفت این سحر است. یک، شما با نیرنگ ایرو به خدا افترا بستید. دو، ما ساحر فراوان داریم اما هیچ کدوم اونا اهل افترا نیستن. پس تو دو تا کار کردی، یکی اینکه این چیزی که آوردی عصا اجدها شد سحر شد، یکی اینکه این سحر رو هم معاذ الله به صورت معجزه به خدا اسناد دادی. قالوا ما هازا الا سحران، یک مفترن، دو ما ساحر زیاد داری، اونا هم چی کار نکردن، تو گذشته از اینکه سحر داری جعلم کردی به نام خدا اسناد دادی. سوم، معیار تصدیق و تکذیب ما هم مشخصه، ما اگر چیزی رو بخوایم تصدیق بکنیم باید بگیم انا وجدنا آباءنا علی امه، چیزی رو بخوایم تکذیب بکنیم میگیم ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. معیار اثبات و نفی ما فعل و ترک نیاکان ماست، اونا اگر یک کاری کردن ما میگیم این کار حق است، از ما بپرسید چرا حق است، میگیم انا وجدنا آباءنا علی امه. اونا اگر کاری نکردن میگیم این کار باطل است، از ما بپرسید چرا، میگیم ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. این تقلید محض در هویت آل فرعون رخنه کرده است که اثبات نفیشون اینه. تو سوره مبارکه حج گذشت، در سایر سور گذشت، این روایت جز غرر روایات ماست که مرحوم کلین رضوان الله علیه تو همون جلد اول کافی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد. فبود امت اسلامی بالاخره بیکار که نیست، یا تصدیق دارد یا تکذیب. اگر خواست تصدیق کند سرش بیاره پایین بگه آری، باید برهان داشته باشه. اگر خواست تکذیب کنه سر بره بالا بگه نه، باید برهان داشته باشه. بدون برهان نه میگه آری نمیگه نه. ان الله سبحانه و تعالی خص او حز او حسن، طبق سه نسخه در این روایت، عباده او به آیته این می کتابه، با دو تا آیه مرز بندی کرده، در مدار بسته سیم خاردار کشیده، گفت این طرف میخوای بری برو 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 تا سرت به سنگ بخوره، اگر حق شد بپذیر. این طرف بخوای بیای نفی بکنی باید بری تا سرت به سنگ بخوره، برهان داشته باشی. ان الله سبحانه و تعالی قد خص عباده به آیتین فی کتابه، یک الله یقول علی الله الا الحق. حرف خواستی بزنی، فتوا خواستی بدی، دلیل خواستی بیاری، دهن باز نکن، هر چه دهنت درآمد بگی تا برهان نداشته باشی، یا حکیمانه یا فقیهانه حرف نزن. خواستی چیزی رو نفی بکنی، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، باید برهان داشته باشی، یا حکیمانه یا فقیهانه. و این میشه جامعه علمی، فلان کس چنین گفته است گمانم این است، این میشه با هوس زندگی کردن، همون جاهلیت است به صورت دیگر. اگر چنون که در جاهلیت چیزی رو میخواستن اثبات کنن میگن انا وجدنا آباءنا علی امه، اگر بخوان چیزی رو نفی کنن میگن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. خب حالا نشنیدی، ما حرف تازه آوردیم، چرا حرف باطلی است؟ نیاکان شما این حرف رو نداشتن، موسی کریم با معجزه آمد این حرف رو دارد. نفی و اثبات فرعونیت به تقلید باطل است، نفی و اثبات جاهلیت به تقلید باطل است. تا میخوای حرف بزنی میگه انا وجدنا آبانا علامه، این مال گذشته است. تا میخوای نفی کنی میگه این دیگران که نگفتن. خب اگه انبیا آمدن یه حرفهای جدیدی آوردن، یه حرفهای تازه آوردن، بنابراین این مطلبی ری که فرعون گفت هر سه بیان الغی است. این که معجزه را سحر دانست بیان الغی است. این که حق را فریه تلقی کرد بیان الغی است. این که معیار معرفت شناسی خود را و تصدیق را حرفای نیاکان قرار داد، این هم بیان الغی است. و ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، اونگاه وجود مبارک موسی کریم فرمود من هدایت آوردم. الحمدلله رب العالمین.